صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. فاجعه انسانی در ژاپن با هما ارجمند. قتل عام در زندان غزل حصار کرج. افزایش 9% حداقل دستمزد حقوق کارگران. تحولات سیاسی در لیبی با علی جوادی. اخبار کارگری هفته، برنامه ای از احمد بابایی. آرزوی شما برای نوروز امسال با سعید مدانی. صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موزه برابری طلبانه و از یک موزه کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و جهان می‌گذرد می‌نشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین، اخبار مبارزاتیتون رو برایمون بفرستین، شنیدن برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری رو به دوستان و آشنایانتون توصیه بکنین. در برنامه امشب ما در ارتباط با مسائل و موضوعات مختلفی با شما صحبت و گفتگو خواهیم کرد. مهمانان برنامه امشب همونجوری که اعلام کردم هما ارجمند، علی جوادی، سعید مدانلو و برنامه ساز صدای کمونیسم کارگری احمد بابایی خواهم بود. ازتون دعوت میکنیم پای رادیوهاتون باشین و به برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری توجه کنین. با ما باشین.
these countries. Well, the magnitude 8.9 earthquake triggered tsunamis along the coast of Japan, and shortly after the tremors, water flooded this coastal city of Kamachi. Well, this.
شنوندگان عزیز، امروز همه دنیا به ژاپن نگاه میکنه. همبستگی همه مردم در سراسر دنیا با مردم ژاپن نقطه مهمی است که در سراسر دنیا به چشم میخوره. زلزله و به دنبال اون سونامی وحشتناکی که در ژاپن به وقوع پیوست، تا کنون بیش از 13,000 نفر رو که ناپدید شدن و یا جان خودشون رو از دست دادن رو در خودش در نورده. این تعداد آدم هایی که دارن کشته میشن به خاطر فاجعه اتمی که در ژاپن به وقوع پیوسته به دنبال سونامی در ژاپن، تعدادش هنوز داره بیشتر و بیشتر میشه. مقامات ژاپنی برای سه نیروگاه هسته‌ای در شمال شرقی توکیو وضعیت اضطراری اعلام کردند. اکنون گفته میشه که وضع 12 راکتور خطرناک و فاجعه بسیار هولناکتری در پیشه. سرما در ژاپن باعث شده که مردم با کمترین امکانات بهداشتی و با کمترین امکانات زیستی و اقامتی در ژاپن به سر ببرند. از ابعاد جدیدی در فاجعه اتمی سخن گفته میشه. وضعیت اضطراری در مورد 6 راکتور در نیروگاه شماره 1 فوکوشیما، 3 راکتور در نیروگاه شماره 2 و 3 راکتور دیگه نیز اعلام شده. این یکی از بزرگترین فاجعه در تاریخ نیروگاه اتمی است. یا وقت اون نرسیده که این نیروگاه‌های اتمی در وسط زندگی مردم برچیده شوند؟ آیا وقت اون نرسیده که بشریت برای تأمین انرژی از روش‌های ایمن و مطمئن استفاده کنه؟ آیا وقت اون نرسیده که برای همیشه این مخاطرات منتفی بشه؟ چه که تاکنون در ژاپن رخ داده یکی از سنگین‌ترین فجایع در نوع خوده. فاجعه است در حد چرنوبیل. سوالی که این روزها مطرح میشه اینه که آیا امیدی برای کنترل پیامدهای بعدی هست؟ روز به خاطر جریان باد، مواد رادیواکتیو به سمت توکیو، شهری که 35 میلیون جمعیت در آن زندگی می‌کنند، در حرکت و به توکیو رسیده. هزاران جسد در سواحل میاگی کشف شدن در شمال شرقی ژاپن. شهرهای مختلفی با خاک یکسان شده. بسیاری از شهرهای کوچک و دورافتاده که هنوز قابل دسترسی نیستند، تا کنون کمترین کمکی دریافت نکردند. خبرگزاری ژاپن اعلام کرده بیش از 500,000 نفر مردم به دلیل بروز زمین لرزه سونامی و خطر انتشار مواد رادیواکتیو آواره شدند. بهبوه سرمای نزدیک به صفر درجه زمستانی میلیون ها نفر بدون آب، بدون غذا، بدون وسیله گرما آوارند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری همراه با بشریت آزادی خواه و انسان دوست جهان خود را در کنار مردم ژاپن می داند و به بستگان و بازماندگان قربانیان این زلزله و سونامی صمیمانه تسلیت می‌گوید. در این شرایط تقویت همبستگی انسانی و انترناسیونالیستی به تحمل این تراژدی برای بازماندگان و شاهدان عینیش کمک می‌کند. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در ارتباط با فاجعه اتمی و انسانی در ژاپن با هما ارجمند، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از رهبران این حزب صحبت و گفتگو میکنیم. هما ارجمند، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم از اینکه من دعوت
کردین. خواهش میکنم. سوالی که تو ذهن همه الان داره نقش میبنده این که چقدر میزان خطر در ژاپن جدیه و چرا اصلا این مشکل اتمی پیش اومده؟
مرسی. من برای اینکه جواب بدم که چرا این خطر جدیه، به نظرم تمام شنوندگان عزیز بایستی توجهشون رو روی خصوصیت‌های خاص این رادیواکتیو فوکوس کنن، خم بشن که ببینن به چه دردی میخورن. خیلی ضرورت داره که باز هم انرژی و پول و توانمونو بذاریم و یا با خطرات این چنانی روبرو بشیم برای اینکه رادیواکتیو داشته باشیم یا نه. من فقط روی 4 تا شنگوش میذارم، یکیش آلفاست و بتاست، گاماست و نیوترونه. یه چیز رو بگم که رادیواکتیو برای علم پزشکی خدمت بسیاری کرده و به خاطر وجود رادیواکتیو با ایزوتوپایی که بسیار پایینن، ایزوتوپایی که نیمه عمرشونو به 6 ساعت ماکسیموم یا 8 ساعت ماکسیموم میرسونن یا ماکسیموم 3 روز میرسونن، معنیش اینه که تا 3 روز اون رادیواکتیو تو بدن شخص باقی میمونه ولی بعد از 3 روز تبدیل به نیمی از اون خطرات یا منافعش میشه و بازم بعد از 3 روز بعد تقسیم به 3 روز دیگه یه نیمه عمر دیگه میشه، یعنی به نسبت 2, 4, 6 پایین میاد. این نوع رادیواکتیوهایی که ایزوتوپای نیمه عمر بسیار پایینی دارن در علم پزشکی خدمات بسیاری برای بشریت به وجود آورده. برای مثال ما میریم به اصطلاح اکس‌ری انجام میدیم یا اسکن انجام میدیم، توسط اسکن میفهمیم که چه نوع بیماری داریم، میفهمیم که چه نوع ناهماهنگی در سلول‌ها یا غدد مختلف توی بدن آدم‌ها به وجود اومد و چطور میشه اونا رو از بین برد. ولی روی این چیز چیز باید خم بشیم، مثلا برای کانادا که مثلا از رادیواکتیو در بخش پزشکیش از TC 99 استفاده میکنه، ماکسیموم 6 ساعت نیمه عمرش در تمام به اصطلاح مریضایی که اسکنهای مختلف انجام میدن باقی میمونه. بعد از 6 ساعت تبدیل میشه به یه نیمه عمر دیگه که خطرش برای مریض کمتره. ولی یه مثالی رو بدم برای آیدین مثلا که یود میگیم 123 یا 131ش، 8.5 روز 131ش توی بدن آدم میمونه که اونو برای مثلا غدد مثل تیروید استفاده میکنن، میرن میخوره طرف. شما در نظر بگیرین 8.5 روز تو بدنش میمونه. اگه داز تازه 30 میلی کیوری بهش بدن، اگه بالاتر از 30 بدن، توی کانادا مریض بایستی حتما حتما بستری بشه، تو اتاق مخصوص بستری میشه، حتما بایستی اون اتاق توسط به اصطلاح شیلد که میگیم لید محافظت بشه، ظرفایی رو که بهش میدن غذا بخوره باید دور بریزن از این یک بار مصرفات، هیچ کس دیگه نباید مستقیما باش در ارتباط باشه چون رادیواکتیوش منتقل میشه به طرف دیگه. من اینا رو مثال زدم که وخامتش رو بدونی. اگه مثلا به این شخص بیمار که دارای ناراحتی تیروئیده و مجبور بشن که بالای 30 میلی کیوری بهش به اصطلاح تزریق کنن آیودین، در این صورت برسه به سطح، در این صورت ممکنه حتی تا 3 هفته مریض رو تو بیمارستان نگه دارن و اجازه ندن که با هیچ انسان دیگه یا حیوانی با هیچ موجود زنده در ارتباط باشه، چرا که رادیواکتیو به اون شخص هم منتقل میشه. چطور میشه جلوی رادیواکتیو رو گرفت؟ معمولا 3 تا قاعده میذارن. یکی میگن فاصله بگیر، جایی که اون رادیواکتیو وجود داره هرچی فاصلت با اون رادیواکتیو بیشتر باشه در امتره، این فرمول خیلی سادهه. و یکی این که میگن بایستی از اون متدایی که میتونیم اونو مهار کنیم حفاظت کنیم استفاده کنیم. برای بعضی از این رادیواکتیو ها مثل آلفا ما میتونیم با یه تیک کاغذ ساده دور بدنمون بپیچونیم و محافظ میشه، یعنی خیلی راحت بهمون تاثیر منفی نخواهد گذاشت. ولی با یه رادیواکتیو مثل بتا مثلا نیاز داریم که یه آلومینیوم 6 میلی متری رو انتخاب بکنیم برای اینکه بتونیم ازش در امان باشیم. یه چیزی مثل گاما ری رو مجبوریم از لد استفاده بکنیم یا هر نوع فلزی که دنسیتی خیلی بالایی داشته باشه. حالا اینو که متوجه شدیم میایم صحبت میکنیم به اینکه خیلی خوب الان ریاکتورهای که دارن برای تولید به اصطلاح گاز یا انرژی سوخت استفاده میشه اینا چیه. اینا رو با اجازتون میشه گفت که خطرناکترین وجودیشون رو میگم. 1/10000 این نیاز هست برای علم پزشکی، ما بقیش برای سوخت استفاده داره میشه و یکی از خطرناکترین هاست چون نیمه عمرش به 235 بیلیون ساله که تبدیل به نصف موجودی خودش بشه، خطرش اینقدر زیاده. به نظرم الان رسانه‌های خبری اونو دارن به قول انگلیسی ها میگن واتر داون، یعنی خیلی دارن رقیق میکنن برای اینکه میترسن که بشریت تو چی میگن قلیان کنه بریزه بیرون. والا یورانیوم 238 که الان دارن تولید میکنن اونجا، اونم تو 4 ایستگاه رادیو به اصطلاح تو 4 ایستگاه مختلف و هر 4 تاش هم به مشکل روبرو شده، نیمه عمر اون 4.5 بیلیون ساله، یعنی 4.5 بیلیون سال این طول میکشه تا تبدیل به نیمی از خودش بشه، تقسیم به 2 بشه، تبدیل به نیمی از خودش بشه، بعدم دوباره 2.25 بیلیون سال طول میکشه که دوباره تبدیل به نیمی از اون 2.25 بشه. شما تصور کنید که این کجاست؟ توی فضاست، توی آبه، توی غذاست، توی سبزیجاتیه که میخوریم، توی تمام اینا نفوذ میکنه و خطراتی که برای بشریت داره اصلا واقعا غیر قابل توصیفه. به کجاها خواهد رسید؟ غیر قابل توصیفه.
هما ارجمند، من اگه اجازه بدین، پس اینجور که مطرح کردین به خاطر سوخ و مصارف پزشکی است که به این راکتورهای اتمی احتیاج، درسته؟
بله، ولی مصارف پزشکی یک ده هزارم اینم که الان دارن تولید میکنن نیاز نیست، چون این یورانیوم، به اصطلاح این یورانیومی که تولید میکنن، مادر 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 بزرگ این چیزایی که من الان براتون گفتم، مثل سودیوم آیدید، مثل آیدینی که الان دارن استفاده میکنن، سودیوم آیدید 123، آیدین مثلا 131 و غیره، اینها کوچکترین تولید میکنن اینو برای علم پزشکی، ولی وجودش بیشتر برای سوداوری سرمایه است، برای سرمایه داریه، نه برای حتی سوخت، چرا که یک کارای دیگه ای میشه کرد که یکم هزینه بیشتری داره ولی برای انسانیت امتره که از اون طریقا استفاده، مثلا انرژی خورشیدی رو استفاده کنن، که برای نمونه میگم چندین سال پیش صحبت از صحبت از 2008 بود، 2009 بود که اینا باتری تونستن به وجود بیارن که توسط این باتری میتونستن تا 380 کیلومتر از انرژی خورشیدی از همون کاپوت ماشین بهش وصل شده بود، انرژی خورشید رو میگیره، باتری چارج میشه و تا 380 کیلومتر ماشین میتونست مسافرت کنه، یعنی یه چیزی معادل 4 ساعت سفر بره، ولی جلوشو گرفتن به خاطر اینکه میخواستن از این رادیواکتورهای به اصطلاح اتمی استفاده بکنن، میگفتن ارزون تره، ولی موندیم که این ارزونی به چه قیمتی، برای کی ارزونه؟ جون انسانها رو میشه با پول قیاس کرد و گفت به خاطر این ما ارزششو داره که 10,000 نفر پر بزنن که ما بتونیم مثلا سوخت 25 سنت تولید کنیم؟ این چیزیه که بایستی بشریت مقابل خودش بذاره، و همین حالش میبینیم که حتی سرمایه داری چنان به تکاپو افتاده که بخش عمده کشورهایی که در حال تولید این ریاکتورها بودن و در حال تاسیس ریاکتورهای جدید بودن، اعلام کردن و گفتن که ما اینا رو تا اطلاع ثانوی توقف میدیم. در سوئیس این کار کردن، در سوئد کردن، در نروژ کردن، هر روز میبینی که یک کشوری داره اعلام میکنه و میگه که فعلا متوقفم. در همین کانادا یه دونه دستگاه داریم که توی پیکرینگ همین الان این شنبه قرار جلسه به اصطلاح عمومی تشکیل بدن و مردم شرکت کنن در سیتی هالش، ببینن چه کار میتونن بکنن که اینو رای به اصطلاح از کار بندازن و ازش استفاده هایی برای انرژی استفاده نکنن، فقط به منظور پزشکی یا به میزانی تولید کنن فقط برای امر مصرف پزشکی باشه. من یه چیز دیگرم میخواستم بگم، شما در نظر بگیرید اگر که یه همچه زلزله در ایران به وجود میومد، نه به این نسبت 8.9 بلکه با 4 تو بوشهر، چه اتفاقی برای مردم تو بوشهر میافتاد؟ به طور حتم یک نفر زنده نمیمون، به طور حتم من یقین دارم که اتفاقی که میافتاد در بوشهر و حوالیش با صدها کیلومتر این ور اون ور، یک نفر سالم به وجود نمیمون، اصلا نه از این مسئله جون سالم به در نمیبرد، نه فقط اون، بچه های کسای دیگه هم که در فاصله 150 کیلومتری و 200 کیلومتری اونا هم بودن دوچار بیماری های مختلف که ناشی از تاثیرات منفی رادیواکتیو در به اصطلاح دی ان ای اونا هست میشدن. این چیزیه که باید بشریت قیام کنه علیهش و بگه تا اونجایی که هنوز به علم بالایی و دستاورد به اصطلاح بهش نتونستن دسترسی پیدا کنن، حق تولید سوخت رو ندارن. این چیزیه که بایستی، و میبینیم الان تظاهرات در همه کشورها داره صورت میگیره، در همین کانادا هم صورت گرفته، در تمام کشورها، و اینها همه علیه این رادیواکتورهای اتمی هستن که دارن به منظور تولید سوخت به اصطلاح کار میکنن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به هما ارجمند گوش میکنین که در ارتباط با فاجعه اتمی و فاجعه انسانی در ژاپن با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با هما ارجمند ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
که در ارتباط با فاجعه انسانی در ژاپن با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. هما ارجمند، الان کسایی که میرن بخوان جلوی این فاجعه اتمی در ژاپن رو بگیرن و اینکه به کمک مردم برن، به خاطر خود ابعاد این رادیواکتیو نمیتونن به کمک مردم برن. سوالی که اینجا میتونه مطرح باشه اینکه چجوری دولت ژاپن میتونه از مردم پروتکت بکنه، و همچنین توی کشورهای نکته دیگه این که تو کشورهای مختلف هم که همین مسئله رادیو اکتیو ها هست، چجوری مردم میتونن محافظت بشن؟
میدونید برای طبیعی وقتی یه جایی یه فاجعه اتفاق میفته مردم دلشون میخواد برن و کمک کنن، ولی در مورد ژاپن به خاطر اینکه سه فاجعه پشت سر هم اتفاق افتاده و یکیش از آخری که همون رادیواکتورهای اتمی هستن از همش وخیمتره، برای اینکه بیشتر متوجه این قضیه بشی، ما حد اکثر یعنی پابلیک تمام عموم حد اکثر میتونن تا یه دونه اگر واحد اتمی رو در نظر بگیری MSV، یه دونه MSV میتونیم جذب بکنیم رادیواکتیو. مثلا اون یه دونه رو با گرفتن اکس‌ریز، با گرفتن یه اسکن در سال یه دونه از بین میره. شما در نظر بگیرین که الان میزان رادیواکتیو در نه فقط شهر نزدیک به رادیواکتورا بلکه به 150 کیلومتری اون رسیده به 5 MSV. 5 MSV یعنی معادل 5 سال شما اسکن دریافت کردن و اکس‌ری دریافت کردنه که این خودش خطرناکه. چی کار میشه کرد؟ به خاطر این فاجعه آدم ها نمیتونن مثلا از کانادا، اونایی که توی زمینه پزشکی و توی این زمینه به اصطلاح اتمی تجربه کاری ندارن، آموزش ندیدن، نمیتونن به خاطر زلزله را بیفتن و برن توی ژاپن کمک کنن. مثل هر کشور دیگه که اگه اتفاق میفتن نیروهای کمکی را میفتن میرن اونجا، در اینجا این کار نمیتونن بکنن. باید کسایی رو اعزام بکنن که جدا از این که خدمات انسانی میتونن به اصطلاح ارائه بدن، بلکه به امر در مورد این نیروگاه ها هم اطلاع کافی داشته باشن، بدونن چجوری باید از خودشون حفاظت بکنن و چجوری توی تیم کار بکنن. و اینها هم نادرن، تو همه کشورها ما خیلی کم انسانهایی داریم که توی زمینه های اتمی به اصطلاح بهشون میگن کارکنان اتمی یا هسته‌های اتمی، اینا تجربه کاری داشته باشن. به همین منظور به این راحتی آدم ها رو نمیتونن اعزام بکنن به ژاپن. ما داریم صحبت از کشوری میکنیم که بالاترین تکنولوژی رو داشته و کشورش به طور کلی، مردمش به دولتش هم ایمان دارن. من یه مثال ساده رو به شما بگم. وقتی کشورش اعلام میکنه که دولتش اعلام میکنه که تا فاصله 25 کیلومتری شما رو به عقب میشنشونیم، یعنی ایستگاه‌هایی رو به وجود آورده که این ایستگاه‌ها توسط شیلدهای مختلف لد داره حفاظت میشه، کارکنای اون شهر رو، چون میدونه اون شهر اصلا به خاطر ریاکتورهای اتمی به وجود اومده، اینا رو حرکت میدن میارن توی ایستگاه‌ها که بهشون صبحونه و نهار و شام میدن، اون ایستگاه‌ها محافظه. شما تصور کنید اگر دولت توی ایران تو بوشهر اعلام بکنه، دولت جمهوری اسلامی بگه شما رو 25 کیلومتری شما به حرکت خواهیم آورد و فاصلتون رو میذاریم به 25 کیلومتری، اصلا از محالات که این آدما کوچکترین اعتمادی به این دولت جمهوری اسلامی داشته باشن که بخوان حرفشو گوش بگن و حقم دارن نگیرن. 5 اقیانوس فرار میکنن برای اینکه یه چیزی که واقعا دیدن که این جمهوری اسلامی قادر نیست نگهداری بکنه از مردمش، ولی اینجا میاردشون تو 25 کیلومتری، بعد میفهمه که نه فاجعه وسیع تر از این، موف دوباره حرکتشون میده به 50 کیلومتری، الان حرکتشون داده به 150 کیلومتری، که اینا همه ایستگاه‌هایی که به وجود آوردن و به سه طریق هم تو که گفتم میتونن از این آدما حفاظت کنن، یکی فاصله شون رو با نیروگاه‌ها یا رادیواکتیو به اصطلاح تا اونجایی که ممکنه گسترش بدن فاصله بذارن، و یکی زمانه، هر چی زمان بیشتر بگذره به نفع بشریته که این رادیواکتورا به اصطلاح به نیمه عمرشون مونده. در مورد این ریاکتور به خصوص این 4 تا صحبت از 200 بهتون گفتم نیمه عمر بالای بیلیون ساله، اینه که زمان زیاد تاثیر چنانی نداره. اما چی کار میشه کرد؟ به نظرم باید این آدما رو از دولت ها بخوام که این آدما رو تا اونجایی که ممکنه فاصله بدن از این ریاکتورا، صحبت از حتی شده یه اقیانوس، اینا رو حرکت بدن تا اونجایی که ممکنه آبای آشیماندنی رو کنترل بکنن و میزانش رو مرتب در نظر بگن، چقدر تولیدات تو اینا بلافاصله جذب غذا میشه. سوپرمارکت‌ها رو داشتن اندازه میگرفتن که چقدر جذب غذاهایی که در حال حاضر تولید شده وارد شده. اینا رو همه رو باید کنترل کنن تا اونجایی که ممکنه. باید غذاهایی که مردم در ژاپن دارن استفاده میکنن از کشورهای بسیار دور وارد شده باشه که حامل رادیواکتیو نباشن، تا بیش از این اونا جذب نکنن، چون همین حالاش هم زیادی جذب کردن. این کارهایی که باید صورت بگیره و امیدمون اینه که مردم هم از دولت‌های وقتشون بخوان که دست اسکاهای رادیواکتیو رو کاملا ببندن. برای علم پزشکی 1/1000 اینم نمیخوان، 1/10000 اینم احتیاج نیست و امتره اگر که بخوان به میزان بسیار پایین فقط تولید کنن برای پیشرفت علم پزشکی. برای سوخت به نظر من بایستی از چیزهای دیگه استفاده کنن، از انرژی خورشیدی، از انرژی بادی، از انرژی آب، از سدهای مختلف، از همه این راه‌ها میشه. حتی تازگی‌ها یه داکیومنتری داشتن انجام میدادن، میگفتن از فاضلاب انرژی میشه تولید کرد. این همه آدم دارن دفع میکنن، از دفع تمام این فاضلاب و چیزایی که دفع میکنن میتونن انرژی بسازن و نیازی نیست که انسان رو به خطر، جون انسان رو به خطر بندازن برای سوداوری بیشتر. ولی برای به وجود آوردن همچه انرژی نیاز به اون هست که پول بیشتری خرج کنم. پول بیشتر منظور به جای 25 سنت خرج بشه اونقدر واحد انرژی تولید بکنن احتیاج به مثلا 30 سنت. و به خاطر همین تفاوت ناچیز دولت ها میرن پای انرژی هسته. یکی یه بخشش اینه، یه بخشش هم به خاطر بمب‌های میدونه اتمیه که اینا میخوان داشته باشن، چون هرچی بیشتر بمب اتمی داشته باشن میتونن مهار کنن و کشور دیگر رو به خفقون وادار کنن. اینا چیزاییه که باید بشریت مقابل دولت ها وایسه و چیزیه که فقط به نظر من یک همبستگی واحد جهانی میتونه دولت ها رو به عقب برسونه، طوری که نتونن با جون بشر بازی بکنن.
با تشکر بسیار زیاد از شما هما ارجمند که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین.
متشکرم. روز خوش.
روز شبتون خوش. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، مطابق هر هفته پنجشنبه بار دیگه با احمد بابایی خواهیم بود که احمد بابایی اخبار کارگری هفته رو به اطلاع شما میرسونه. احمد بابایی، با سلام دوباره به شما. خب، در هفته گذشته چه اخبار کارگری مطرح بود؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین. راستش قبل از اینکه به بحث اخبار کارگری بپردازم، همونطور که همکار از اطلاع دارید شب عید نزدیکه. من خودم یادم 5-6 سال پیش قبل از اینکه بیام خارج، خب طبق معمول هر ساله میرفتیم برای خرید ایام عیدی. تو ایرانم معمولا رسم این که از تقریبا 10-15 بهمن ما مردم شروع میکنن به خرید کردن ایام عیدی. خب ما هم طبق معمول هر روز به اصطلاح برای ایام خرید میرفتیم تو مراکز خریدی که در سطح شهر تهران بود. مسئله جالبی که همیشه برام اتفاق میافتاد این بود که در اکثر مواردی که ما میرفتیم واسه خرید، یه سری چهرهای خاص، یعنی اکثر چهرهای خاص ما تو اون روزا میدیدیم. بعد همیشه واسم سوال بود که بعد چجوری این مردم همش میان واسه خرید اینا. خب البته اون موقع وضعیت مالی خیلی بهتر نسبت به الان بود، یعنی یه مقدار باز وضعیت ها مناسب تر بود واسه خریدم. هر روز این تو سوال تو ذهنم بود. یه موقع بعد به خودم فکر کردم، خودم چرا هر روز دارم میرم؟ خب خودم دلیلم این بود که خب میرفتیم، امروز میرفتیم نسبت قیمت نسبت به دیروز محاسبه میکردیم. امروز به فرد از 15 اون بهمن ما اکثر روزهای هفته رو بعد از ظهر میرفتیم و مراکز خرید برای خرید دست خالی برمیگشتیم. درست نزدیکای شب عید بود که مناسب ترین قیمت، ارزون ترین تو قیمت تو بازار میشه میرفتیم میخریدیم. خب بعد ببینیم که بابا اینا هم مثل منن، درست به همون میزانی که خود من میخوام برام خرید بکنم همین انسان ها همین آدما میار خرید بکنم. ولی الان با شرایط فعلی من فکر کنم دیگه بیشتر اونایی که میخوام بخرم میزنن، اصلا در شب سال نو هم که بگذره بیان میخرن، چون واقعا خیلی وضعیت بدی، مردم گرفتار شدن با توجه به مسائل اخبارایی که تو هر روز تو سطح ایران به گوش میرسه که روز به روز بیکاری و فقر دامنگیر مردم شده. بعد از اعلام این مسئله میبرزیم مسئله اخبار کارگری. ما چندین خبر کارگری داریم، یکیش مربوط از مرکز مخابراتی استقلال که این مرکز مخابراتی با 22 تا کارمند داره که مدیر عامل اون شخصی است به نام سیدی که با توجه به دزدی‌هایی که در سطح کارخونه انجام داده حدود 5 ماه که دستمزدهای کارگران رو پرداخت نکرده. بعد یک خبر دیگه هم هست که در مورد پیام نور، مرکز مخابراتی پیام نور که این هم مربوط به این کارخونه متعلق به سپاه پاسدارانه که این کارخونه در بلوار مرزداران در منطقه آریاشهر واقع شده که 30 نفر از کارگران اونا به طور زباب دارن خردخو در حال اخراج کردن و غیر از این که 5 ماه از حقوق اونها هم از آذر ماه تقریبا حقوق اونها پرداخت نشده. یعنی مرتب یعنی خبرهای اخراج و نپرداختن حقوق و دستمزد است. خبر دیگری هم داریم از اخراج کارگران شرکت سونی که 6 نفر از کارگران سونی مدیر عامل کارخونه در حال اخراج کردن اونه. یعنی مرتب میبینید اخبار و اطلاعاتی که در وسط ایران میرسه اخراج از این خبرهایی که کمیه که هست، غیر از این که حقوقای معوقه‌ای که پرداخت نکردن مثلا تو کارخونه ای که کیان تایر هست که هنوزم اعتراضات در اون دامنگیر بکنم، اخبار هم شما هم شنیدید در سطح رسانه عمومی اعلام شده. یک خبری هم داریم از تظاهرات گسترده‌ای که در شهر کشور پرتغال اتفاق داره. بیش از 300,000 از 300,000 نفر از کارکنان و کارگران پرتغال در شهرهای مهم از جمله خود لیسبون پایتخت کشور تظاهرات کردن که این کارگران خواستار بهبود کار و شرایط امنی بهتری کار بشه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران بودن که این البته خبر خوبی هم و معمولا در این چیزا با توجه به اتحادیه‌ای که دارن یه سری حرکت‌های اینچنینی انجام میشه و یه سری رفرمای انجام میشه. امیدوارم که بر اساس این ما شاهد گسترده شدن تظاهرات و اعتراضات کارگری در سطح ایران باشیم و بتونیم در سال جدید شاید با یک گام مهم و یک گام اساسی و رو به جلوی طبقه کارگری ایران برداره و سال خوبی رو آغاز بکنیم. من آرزو میکنم در همین جا برای تمامی مردم ایران، برای تمامی آزادی خوان، برای جنبش کارگری و در سال جدید و سال خوبی رو داشته باشن، البته با کمک و تلاش و پیشبرد مبارزه خود و تحقق اهداف و آرمان های خود بتونن سال جدید رو خوبی رو آغاز کرده باشن.
با تشکر بسیار زیاد از شما احمد بابایی و اینجا هم جا داره از شنوندگانمون دعوت بکنیم که اخبار مبارزاتیشون رو برایمون بفرستن. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق برنامه رادیویی صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان میرسونیم. با ما باشین برای ادامه برنامه صدای کمونیسم کارگری.
شب به همگی خوش.
پیدا کنیدش دوباره، بگو دوباره بمیرم، شاید دستم را بگیرم. پیدا کنیدش دوباره، هی هی، سیرا ماسرا، سیرا ماسرای تنها، زخمی پیدا کن مردی را که بخواند چه گوارا. Hey!
یک مشت پر از گلوله گل چک 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 چکاچا می افتن سنگین روی خاک یک مشت پر از گلوله هی هی سیرا مسفرا سیرا مسگای تنها زخمی پیدا کن مردی را که بخوانم چه گوارا هی هی سیرا مسفرا سیرا مسگای تنها زخمی پیدا کن مردی را که بخوانم چه گوارا
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ما به نوروز نزدیک میشیم و جا داره که در ارتباط با نوروز باهاتون صحبت و گفتگو بکنیم. در سال گذشته دور جدیدی از مبارزات مردم علیه رژیم اسلامی شروع شد. فریادهای مبارک بن علی نوبت سید علی، تمام دنیا این فریادها رو شنید. ادعاهای رژیم اسلامی مبنی بر اینکه جنبش توده‌ای شکست خورد جز حرف مفت و تبلیغات پوچ هیچ چیز دیگه‌ای نبود. مردم نشون دادن که خواهان سرنگونی فوری و همه جانبه رژیم با همه جناهایش هستند. امیدواریم که در سال جدید همون جوری که شاهد سرنگونی حکومت بن علی بودیم، شاهد سرنگونی حکومت حسنی مبارک بودیم، شاهد سرنگونی رژیم آدمکشان اسلامی باشیم. در اینجا من محمود احمدی به کنار همکارم احمد بابایی سال خوب و شادی رو برای شما آرزو می‌کنیم و با مهمان بعدی برنامه امشب خواهیم بود، سعید مدانلو، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، که در ارتباط با نوروز با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. سعید مدانلو، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدیم.
خیلی ممنون، امیدوارم خوب و خوش باشید، خسته نباشید. سلام میکنم و نوروز رو تبریک میگم به همه عزیزانی که گوش فرا میدن، به همه مردم ایران.
خیلی متشکرم. میخواستیم راجع به نوروز باهاتون صحبت بکنیم. آرزوی شما برای نوروز امسال و سال جدید چیه و اصلا نظرتون برای در ارتباط با نوروز چیه؟
واقعا تو صحبتهای شما بود که الان کردید که گفتید مردم تسلیم نشدن. واقعا مردم تسلیم نشدن، مردم نوروز میخوان، یعنی دقیقا برابری میخوان. من تو این فرصتی کمی که هست سعی میکنم توضیح بدم چرا نوروز با برابری خواهی انسان یکیست. این چه سنت واقعا پسندیده ایه که مهم نیست از کجا اومده، ولی یه چیز خیلی خوبیه. یه زمان بسیار مناسبی هست که انسان اینو برگزیده برای اینکه مردم با هم آشتی باشن، خونه هم دیگه برن. شما اگه یادتون باشه از کودکی من یادم نوروز روزی بود که قرار بود اونایی که با هم قهر کرده بودن در و همسایه نمیدونن فک و فامیل اینا با هم میرفتن یه ساعتی رو یه چند دقیقه رو یه ربع نیم ساعتی رو خونه یکی میموندن و کدورت رو برکنار میکردن. مردم همه میخواستن قرار در اون روز مردم لباس نو بپوشن، همه بچه ها باید لباس نو کفش نو باشه. تو مدرسه که میرفتی شما بعد از 13 نوروز تعطیلات میدیدی همه بچه ها لباس نو تنشونه. همه این روز رو مردم شاد بودن. این از کجا اومده؟ من میدونم که منصور حکمت نظر مناسبی نسبت به نوروز داشت و به جا بود این نظر. من حتی شنیدم که آینشتین هم نسبت به این نوروز توی مراسمی ظاهرا رفته بود که جشن نوروز بود، خیلی از این موضوع استقبال کرد و پسندید. این از کجا اومده نوروز؟ چه فرقی اصلا با مذهب داره؟ ببینید، برخلاف این که ناسیونالیست‌های ایرانی زیاد به اصطلاح در این مورد سر صدا میکنن، نوروز هیچ چیزیش به اون معنی فارسی و ایرانی و اینا نیست. ببینید، مردم بین النهرین، همین عراقی که الان توش به اصطلاح حرف زیاد هست، صدای مردمش در اومده، تو همین عراق اولین جایی که انسان‌ها تونستن یه شهر بنا کنن، حتی از مصر هم قدیمی‌تره. اینجا وقتی اول بهار میشد، رود بین و نهرین، منظور بین رود فرات و دجله و اطرافش، اینجا زمین مسطح بود و اتفاقا امکان کشاورزی رو برای انسان‌ها، برای مردم، خیلی تولید گندم و حبوبات و غله رو و در نتیجه نعمتی که انسان میتونه بیافرین خلق کنه رو اینجا طبیعت با انسان کنار اومد. در حقیقت به نحوی که وقتی بهار که میشد به اصطلاح آبهای کوه به اصطلاح سرازیر میشدن و برف و آب میشدن، رودهای دو رود پر آب میشدن، مثل اتفاقی که در نیل میافتاد و اطرافش قابلیت کشاورزی پیدا میکرد و مردم اونجا کشاورزی میکردن و گندم بسیاری به دست میآوردن، جو خدا که دام اینا. اونجا کم کم یه اولین شهری که روی کره زمین بنا گذاشت انسان، شهر اور یا اوروک بود، اسم عراق معربش در واقع عراق هست که از همون اوروک گرفته شده. اونجا اول بهار که میشد اینا حتی برایشون خیلی مهم بود. وقتی این که میومد باید میدونستن که الان موقعی که آب میاد باید زمینا رو زهکشی کنن، آمادگی کنن، آماده کنن، کانال کشی کنن که بتونن اینجا کشت زهر کنن. یعنی طبیعت در حقیقت بلا تبعیض به انسان نوید ادامه زندگی رو میداد، ادامه تولید رو میداد اونجا. و اونجا اولین شهر روی کره زمین حدود بین 5500 تا 6000 سال پیش درست شد. اونجا اصلا انسان مدنیت اونجا شروع شد. حتی اختراعات زیادی که ما اصلا الان امروزه بهش اهمیت، مثل چرخ. چرخ اختراع خیلی خیلی مهمی بود، انتقال اشیا رو به اصطلاح ممکن می‌کرد، سریع‌تر می‌کرد و این باعث پیشرفت شد. خط در اونجا اختراع شد، جدول ضرب، حسابداری، شما هر چی که بگی چیزای اولیه که الان ما اهمیت نمی‌دیم، فکر کنم جزء دانش‌های ذاتی بشری، این ذاتی نبود، این اختراع شد، اکتشاف کشف شد در اونجا شد. این اول بهار رو در اونجا مردم بین نهرین برای اینکه طبیعت ادامه زندگی رو نوید میداد، به اصطلاح پراسپریتی، نعمت رو که انسان قادر میشد تولیدش کنه رو اینجا رو انسان جشن میگیره و این بلا تبعیض بود. نه تنها به انسان، حتی به حیوان هم طبیعت بلا تبعیض برخورد میکرد. همه جا سبز و خرم شد، حیوان ها هم میتریدن زندگیشون رو کردن. در مورد این، برای همین این جشن است. این اصلا ربطی به مذهب نداره. مذهب چی بود در قدیم؟ که این هم به نوعی به هر حال اونایی که از طریق حاکمان به ارث رسید به بشر، مذهب چیزی بود که درست خلاف این، برای تقسیم، برای در اختیار گرفتن این نعماتی که بشر و طبیعت با هم کنار اومدن، در حقیقت دست به دست هم دادن و دارن تولید میکنن، اینو تقسیمشو ناعادلانه کرد، دادن به حاکمان. مذهب برای این اومد. احکام مذهبی فقه چیزایی بود، قوانین مدنی جامعه بود. این چیزی نبود که رابطه انسان و طبیعت در تولید نبود، ربطی به این نداشت. اتفاقا اونجا حالا چجوری این روز تعیین میکردن، اینا اینقدر باهوش شده بودن، اینقدر دیگه پیشرفت کرده بودن که حتی رصد ستاره های به اصطلاح متحرک و محرک و سیار رو و ستاره های ثابت دوتایی با هم رصد میکردن. در موقعیتی که اینا قرار میگرفتن میفهمیدن که الان نزدیکای بهاره و این روزا رو جشن میگرفتن. بهار به نام مثلا جشن ایشتا یا همین جشن ایستری هم که در غرب است، نمیدونم به جیزوس کرایست واسه که عیسی مسیح واسه کردن علکیه، در حقیقت از همون جشن بهاریه که در سومری ها به اصطلاح در بابل میگرفتن، در بین النهرین میگرفتن. این به تمام این منطقه نمیدونم بعد ها جایی که فالات ایران نامیده شد، حتی اروپا، حتی خیلی جا گسترش پیدا کرد. این به اصطلاح این سنت خوب، این سنت انسانی، برای همین همه جشن میگیرن، برای همین همه لباس نو میپوشن. ولی این جشن کی واقعا جشنه واقعیه؟ زمانی که برابری تو انسان باشه، همه بتونن. من یادم ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، همه واقعا از آمدن بهار و عید خوشحال میشدن، ولی واقعا همه نبودن. انسان های زیادی بودن که اومد اصلا میگفتن عید آمد. این شعر من زیاد شنیدم از مردم، عید آمد و ما قبا نداریم، کفش و جوراب و کلا نداریم. واقعا عید که میومد یه ده عزا میگرفتن، برای اینکه رو سفره رنگی نداشتن بذارن، یه مهمونش رو خونه دعوت کنن و خجالت میکشیدن. شما تو مدرسه میرفتی بچه میدیدی پشت کفش نبود، یه ده دیگه داشتن و این مشکل بود. اول که من فکرشو میکنم میگم واقعا نوروز وقتی نوروزی که برابری باشه، سوسیالیسم باشه، این میتونه تضمین کنه که همه داشته باشن، پای بچه همه کشف بشه، همه لباس نو داشته باشه. این نوروز زیبا میکنه. اصلا نوروز برای این هست، انسان اینو برای این جشن گرفته. اول بهار حتی با ستاره شناسی تعیین کرده بودن این زمان کی هست، اصلا ستاره شناسی و موقعیت رصد ستاره از اونجا رسم شد که بعدها ادامه پیدا کرد، الان دارن میرن کرات دیگر رو میخوان فرد کنه انسان. نوروز از اینجا اومد رفیق عزیز، ربطی به ناسیونالیسم نداره، یه سنت واقعا انسانی که فقط برابری، فقط سوسیالیسم میتونه معنی واقعیشو بهش بده. اون برای این انسان اینو به اون جشن گرفت توی بین اونجایی که اولین خشت تمدن بشری رو گذاشت، اولین مدنیت اونجا گذاشت. مذهب آوردن در مقابلش اتفاقا که این نعماتی که انسان تولید میکنه رو به طور ناعدلانه تقسیم کنن بین طبقات دارا و ندار، طبقه حاکم و غیر حاکم. تمام احکام مذهبی که در بابل بود، امروز روز نگاه کنید دقیقا از طریق زرتشتیگری منتقل به اسلام ایرانی شد و شیعه‌گری الان احکامش این احکام مذهبی بابل است، فرقی نمیکنه. حتی میگم مسئله استواج در احکام اسلامی و در احکام به اصطلاح فقه بابلی که در واقع قوانین مدنی اون جامعه حساب میشد، برای همین حکومت اسلامی داره فقه و قوانین مدنی میکنه. همون چیزای عقب افتاده اون دنیا رو که میخواست نعمات مادی تولید شده بشر رو میخواست ناعادلانه تقسیم کنه و این احکام آورد و این خرافات آورد و همه اینا رو این حاکمین ساختن، در صورتی که نوروز رو انسان بنا گذاشت در رابطهش با طبیعت، برای نو شدن زندگی، برای جریان یافتن زندگی، برای تولید نعمات مادی. این دقیقا نوروزی امر مادی بشره و با برابریه که برای اینکه همه انسان ها قرار لباس نو بپوشن، همه انسان ها قرار سر سفرهشون رنگین باشه که همسایهشون بیاد خونهشون، کسی که باشه قراره بیاد خونهش آشتی کنه. این معنی نوروزه و این انسان بنا گذاشته. و اینقدر این جشن باشکوه، برای همین ما سوسیالیست هستیم، ما کمونیست ها طبقه کارگر ایران هست که نوید نوروز واقعی رو میتونه اون تو زمانی که انسان اینو بون به این دلیل اصلا بنا گذاشت این روز جشن گرفت، حتی رفت با ستاره شناسی روز معینش هم تعیین کرد که کی هست و برایش تقویم ساخت و بدون این که حتی انسان بدونه که گردش زمین دور خورشید هست که به صلاح این فضول رو ایجاد میکنه، ولی تعیین کرده بود سال شمسی رو. اینقدر براش مهم بود امروز که طبیعت نو میشه، نوید زندگی رو میده، نوید آب رو میده، نوید کشاورزی رو میده، نوید پراسپرت داشتن و به صلاح نعمت رو میده که انسان میآفرین در ارتباط با طبیعت. این شکوه به صلاح نوروز هست. در چین هم یه همچین روزی دارن، چه خوب. انسان های اتفاقا وقتی تمدن رو این یعنی تمدن اتفاقا مذهب خلاف تمدن هست، برای اینکه خلاف خواست نوروز، خلاف خواست انسان عمل میکنه. ببخشید من چیکار کنم؟
خواهش میکنم. سعید مدانلو در ارتباط با، چون وقتمونم محدوده، در ارتباط با آرزوتون برای سال جدید و نوروزم خیلی کوتاه برای شنوندگانمون توضیح بدین که چه آرزویی دارین.
من در سال جدید آرزوی انقلاب سیاسی میکنم و هر سالی در پیش هست برای سال جدید و سالهای آینده. امیدوارم هر چه زودتر انقلاب سیاسی در ایران پا بگیره و حزب طبقه کارگر به قدرت دست پیدا کنه که بتونه نوروز واقعی رو به مردم نوید بده و لباس کنه تن همه کودکان. اینطور نباشه تو مدرسه میری یکی کفش نداشته باشه خجالت بکشه. اون خجالتی که انسان باید بکشه، اون نوروز نیست. امیدوارم سوسیالیسم و در حقیقت همردیف نوروز هست، به نام نوروز هست تو مملکت پا بگیره و این یک امر ممکن است که از طبقه کارگر ایران و از ما کمونیست ها ساخته است. موفق باشید.
مرسی. با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین. براتون سال پر از امید، آرزو و سالی که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و آزادی و برابری و سوسیالیسم برای مردم بیاد، برای شما و همه مردم آرزو داریم.
متشکرم. امیدوارم که سال تحقق آرزوهای انسانی باشه.
مرسی. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. همونجوری که میدونین رژیم اسلامی حداقل دستمزد کارگران را عملا کاهش داد. در آستانه سال نو در یک تصمیم ضد کارگری که رژیم اتخاذ کرد، عملا دستمزد کارگران را کاهش داد و افزایش 9% حداقل دستمزد رو تصویب کرد و این در زمانی است که بنا به ادعای خود مراکز دولتی نرخ تورم بیش از 18%. واقعیت اینه که نه نرخ تورم 18% و نه حداقل دستمزد به هیچ وجه کفاف یک زندگی انسانی در جامعه امروزی رو میده و نه رژیم اسلامی کوچکترین حقی در تعیین حداقل دستمزد داره. این اقدام رژیم یک اقدام جنایتکارانه است و آمرین این سیاست باید به جرم جنایت علیه طبقه کارگر محاکمه بشن. ما در این قسمت از برنامه علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خودمون خواهیم داشت که در ارتباط با حداقل دستمزد و چند خبر دیگه‌ای که در هفته گذشته در رسانه‌ها مطرح بود با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
با سلام به شما و با تبریک برای نوروز و سال جدید. حداقل دستمزد رژیم اون رو تصویب کرد و افزایش 9% رو تصویب کرد. به نظر شما حداقل دستمزد چقدر باید باشه؟ چجوری باید تعیین بشه و چه ارگانی باید اون رو تعیین کنه؟
نظرم حداقل دستمزد اگر یک معیار یک جامعه انسانی رو در نظر بگیرین، حداقلی باید باشه که رفاه یک خانواده 5 نفری رو در جامعه ایران بتونه تأمین بکنه. حداقل دستمزد نباید مترادف با حد اکثر فقر در جامعه باشه، نباید میزان فقر رو تعیین بکنه، بلکه باید بر مبنای رفاه و نیازمندی های یک خانواده 5 نفره در جامعه تعیین بشه و هر نوع محاسبه‌ای، حتی یک محاسبه سرانگشتی، غیر متخصص ترین افراد رو به رقمی بالای 1,200,000 1,500,000 تومان در ماه میرسونه. خود مراکز اسلامی شوراهای به اصطلاح اسلامی جمهوری اسلامی قبلا بحثی در این زمینه داشتن و زمانی که به حداقل دستمزد رسیده بودن و اقلام مورد نیاز زندگی یک خانواده 5 نفر رو تعیین کرده بودن به رقمی معادل 1,000,000 تومان رسیده بودن. واقعیت اینجاست که حداقل دستمزد در جامعه ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای میزان فقری که میتونه به کارگر و خانواده کارگری مردم کارکن تحمیل بکنه تعیین میشه و شاخصش اینه که چقدر باید بدن که کارگر زنده بمونه، نمیره و تا بتونه فردا مجددا به سر کار حاضر بشه و به اصطلاح نون بخور و نمیری داشته باشه که زندگیشو بکنه. حداقل دستمزد شاخصش نیست که به چی نیاز داره، به چه رفاهی، به چه درجه از بهداشتی، به چه درجه از پوشش، به چه درجه از تحصیلات، به چه درجه از مسکن احتیاج و نیازمند هستش. اما اینکه چه کسی باید تعیین بکنه، به نظرم در جامعه که حتی اگر جامعه سرمایه‌داری باشه و حتی اگر کارگر مجبور شده باشه و اکثریت عظیم جامعه نیروی کارشون رو بفروشن، بعد توسط فروشنده نیروی کار یعنی کارگر و نتیجتا نمایندگان منتخب کارگر تعیین بشه. تو جامعه سرمایه‌داری همه چیز تبدیل به کالا شده، نتیجتا صاحبان کالا هستن که قیمت به اصطلاح کالای خودشون رو تعیین میکنن و تو جامعه سرمایه‌داری نیروی کار هم یک کالاست، ولی این استثناء وجود داره که فروشنده و صاحب نیروی کار نیست که قیمت نیروی کار رو یعنی دستمزد رو تعیین میکنه. جامعه یک جامعه دیگه این اتفاقا این کارگران باید باشن که دستمزد کالایی رو که در اختیار دارن یعنی نیروی کارشون رو تا زمانی که این نیرو کالاست باید تعیین بکنن. این که سوال قسمت سوم سوال شما رو فراموش کردم، اگه ممکنه دوباره تکرار کنم.
راجب این که چه ارگانی باید اون رو تعیین بکنه که شما توضیح دادین، ولی قسمت دیگه سوال سر این بود که چجوری باید تعیین بشه، شاخصش چیه؟
شاخصش دقیقاً سبد زندگی رو باید تعیین کرد، اشاره کردم تو قسمت اولی سبد زندگی رو باید تعیین کرد. ببینید کارگر با همون رفاهی رو باید داشته باشه که جامعه داره. بر مبنای سیاست‌های ما در حزب اتحاد کمونیسم کارگری دستمزد در جامعه و تأمین کننده رفاه باشه، مسکنی باشه که استانداردهای بین المللی رو درش پذیرفته باشن. برای یک خانواده 5 نفره حداقل 3 اتاق خواب، مسافتی معادل 50 متر مربع مساحت زیرزمین زمین ساختمانی داشته باشه، باید دارای استانداردهای رفاه باشه، بهداشت باشه، مواد مورد نیاز، مواد به اصطلاح هم مسائل حمل و نقل و غیره تماما در نظر گرفته باشه. جمهوری اسلامی برای کارگر باید در تعیین حداقل دستمزد چیزی یک زندگی فقیر و محروم رو در حقیقت مد نظر داره. اینکه اشاره کردید که عملا جمهوری اسلامی دستمزد کارگران رو با اینکه 330 هزار تومان اعلام کرده تقلیل داده، دقیقا به این خاطر هستش که حتی بر مبنای تورم اعلام شده توسط خود ارگانهای دولتی مثل بانک مرکزی و غیره که تورم رو به هیچ وجه اون تورم واقعی هست اعلام نمی کنن، اینا نصف اون رو حتی افزایش دادن و نتیجتاً به این اعتبار قدرت خرید کارگر رو در سال آتی کاهش دادن. ولی باید توجه داشته باشین که امسال سالی بود که حذف سوبسیدها رو در دستور گذاشتن، قیمت مواد سوختی مورد نیاز چند برابر شد، 5-6 برابر شد، قیمت بسیاری از اقلام اولیه زندگی مانند نان و برنج و شکر و آرد و غیره چند برابر افزایش پیدا کرد و شما تعجب میکنه چطور نرخ تورم رو 18% تعیین کردن، در صورتی که در سالهایی که این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود تورم چیزی بالای 18% و 20% بود. این یک جنایته، یک جنایت علیه طبقه کارگر، یک جنایت علیه مردم مزدگیر در جامعه است و مثل سایر اقدامات جنایی جمهوری اسلامی مسببینش آمرینش باید محاکمه بشن در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی. به نظرم اون روز دور نیست.
علی جوادی، خبر دیگه‌ای که در جامعه مطرح بود درست در زمانی که ما با نوروز و برگزاری مراسم‌های نوروزی از طرف مردم میتونیم روبرو باشیم، قتل عام زندانیان در زندان قزلحصار کرج بود. مطابق اخبارهایی که در سایت‌های مختلف و در خبرگزاری‌های مختلف درج شده، در پی قرار اجرای حکم اعدام 10 تن از زندانیان در زندان قزلحصار، بیش از 3000 تن از زندانیان دست به اعتراض میزنن، اقدام به شکستن در بندها میکنن و شعار میدن اعدام باید متوقف بشه و ماموران جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی زندانیان رو به گلوله میبندن و حدود 150 نفر زخمی و یا کشته میشن. همچنین میبینیم در زمانی که ده‌ها خانواده زندانیان سیاسی به امید آزادی و به قید وثیقه و به دیدار ملاقات به دیدار و ملاقات زندانیان سیاسی جلوی دادسرای اوین میرن، با ضرب و شتم ماموران رژیم اسلامی روبرو میشن. از طرف دیگه بازم در اخبارها اومده بوده که رئیس دیوان عالی کشور از این صحبت کرده که حکم اعدام مجرمین، کسایی که به موارد جنایی و یا مواردی از همین قبیل محکوم شدن، باید در حکم اعدامشون 10 روزه صادر بشه. با این موج وحشیگری رژیم اسلامی چجوری میتونیم مقابله بکنیم و اون رو سد بکنیم؟
تنها راه مقابله با این درجه از توحش جمهوری اسلامی سرنگونی حکومت وحشی جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی هیچ مجرایی برای اصلاح شدن در درون خودش نداره. نتیجتا هر تغییری اساسا باید با در اساس خودش سرنگونی جمهوری اسلامی رو مد نظر داشته باشه. اگر بخوایم ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم، باید جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. اگر بخوایم زندانیان سیاسی رو آزاد کنیم، باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. اگر بخوایم سیاست ددمنشانه جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه در عرض 10 روز باید مجرمین جنایی رو اعدام کرد یا به اصطلاح به سزای اعمالشون اینطوری که مطرح میکنند رسون، باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. نتیجتا سرنگونی جمهوری اسلامی و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی در محور سیاست ها قرار میگیره و اساسا از این مجرا باید دنبال بشه و این همون چیزیه که جامعه در مترصد و در تلاش برای انجامش هستش، در تلاش برای تحققش هستش. تکاپوی اخیر جامعه، خیزش اخیر مردم، دور جدید مبارزات مردم خیلی روشن این سیاست رو ما در دستور خودش قرار داده. شعارهایی که ما در 25 بهمن به بعد مشاهده کردیم در این حال یک درجه تمایز روشنی رو با شعارهای خیزش مردم در دوره قبل نشون داد. این بار صحبت بر سر رفتن احمدی نژاد نبود، این بار صحبت بر سر رأی منکو نبود، این بار صحبت بر سر این بود که انتخابات رو بر فرض تجدید کنید نبود، صحبت بر سر این بود که بعد از بن علی، بعد از مبارک، نوبت سدلی هستش و نوبت حکومت خامنه ای و حکومت اسلامی در جامعه ایران هستش و این تلاشی هستش که در جامعه داره انجام میده. مثلا اینجاست که چگونه میشه این اعتراضات رو گسترده تر کرد، چگونه میشه این اعتراضات رو به سرانجام موفق خودش رسوند. شاید سوال اساسی تر این باشه. از نقطه نظر ما، همونطوری که در کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت کردیم، دو محور اساسی وجود داره. نیروی سرنگونی کننده جمهوری اسلامی، نیرویی که قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی هستش، باید در رأس این اعتراضات قرار بگیره و اون نیرو چیزی نیست جز پرچم کمونیسم و کارگر نیستش که در رأس این اعتراضات باید قرار بشه. سایر جریانات، سایر جنبش‌های اجتماعی نشون دادن که نه قابلیتشو دارن، نه توانشو دارن، و حتی اگر توانشو هم داشتن، آینده‌ای رو که برای کارگر و مردم زحمتکش در جامعه به اصطلاح وعده میدن چیزی بهتر از ترکیب اسلام و ترکیب سلطنت و نظام گذشته و استثمارگر گذشته نبوده. نتیجتا قرار گرفتن پرچم مستقل کارگر و کمونیست در رأس اعتراضات سرنگونی طلبانه مردم مسئله اساسی است. این یه جنبه قضیه است، اما بدون تشکل، بدون تحزب، بدون متشکل شدن مردم در ارگانهای توده‌ای خودشون این مسئله قابل تحقق نیست. ما فکر میکنیم که مردم باید در محلات، در محیط کار، شوراهای کارگری، شوراهای محلات رو به وجود بیارن و به حزب خودشون، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، حزبی که پرچم مبارزه برای یک جامعه آزاد، برابر، مرفه، یک جمهوری سوسیالیستی رو در دست گرفته به پیوندن. واقعیت اینجاست که از کجا باید شروع کرد؟ به نظرم میاد که در همین اعتراضاتی که در جامعه جاری هست باید بشه پرچم مستقلی رو به میدون آورد و سیاست مستقل و افق مستقل و متفاوتی رو از اون چیزی که بعضاً در گذشته بوده در رأس این اعتراضات قرار داد. حزب ما مدعی تلاش برای پیروزی رسوندن این مبارزات هستش.
علی جوادی، میخواییم راجع به مسئله دیگه‌ای که توی اخبارها هست و همه دنیا نظارگر تحولات سیاسی در این کشور یعنی لیبی هستن بایتون صحبت بکنیم. امروز که این برنامه داره ضبط میشه، یعنی چهارشنبه، شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه ای رو که بریتانیا، فرانسه و لبنان به این شورا ارائه کردن به بحث میذاره. این سه تا کشور در این پیشنویس خواهان اعلام منطقه پرواز ممنوعه بر فراز آسمان لیبی شدن. از طرف دیگه میبینیم که نیروهای معمر قذافی دارن به سمت شرق لیبی پیشروی میکنن و حمله گسترده‌ای رو برای تصرف شهر مصراته در دستور کار گذاشتن و همچنین دارن از سه جهت طرف شهر بنغازی میرن و به احتمال زیاد اگه به این شهر برسن با کشتار وسیع مردم در اون شهر روبرو خواهیم بود. به نظر شما سیاست غرب و به خصوص امریکا در ارتباط با تحولات سیاسی در لیبی چیه و چجوری میتونه بشریت متمدن جلوی کشتار مردم رو در لیبی بگیره؟
ببینید، در درجه اول ما این نکته رو باید توضیح بدیم که سیاست امریکا تلاشی هستش که کوچکترین ربطی به مصالح مردم، به مصالح جنبش آزادی خواهانه، تلاش جنبش سرنگونی طلبانه در لیبی نداره اساسا، بلکه منافع خودشون رو دنبال میکنن و در پی این منافع مسئله شون این هستش که چگونه آمریکا میتونه در موقعیت برتر در جهان عرب، در جهان عرب زبان قرار بگیره و موقعیت به اصطلاح وخیم خودش رو که در دوران بوش و در کل این دوران با اون مواجه بود رو بتونه برطرف بکنه و به عنوان یک نیروی خود محبوب، نیروی قهرمان در این مسئله ظاهر بشه. نتیجتا کوچکترین ربطی به این که مصلحت و نیاز مردم چی هست درش وجود نداره، مصلحت خودشون مطرح هستش. اینها میخوان بذارن، به نظر من، این نظر شخصی من هستش، اینها میخوان بذارن که تلاش ها و فریاد های بیشتری از جانب این مردم و از جانب جنبش های اجتماعی پروغربی در این کشورها برای فراخوان دادن به حضور نظامی آمریکا و اعمال سیاست عدم پرواز هوایی دولت قذافی مطرح بشه و اینها بتونن ممار ناجی برن جلو و نتیجتا ممار نیروی نجات دهنده، نیروی آزادی بخش و غیره. یعنی چه سیاستی رو که در دوران عراق ممار سیاست جنگی آمریکا، سیاست اعمال تحریم اقتصادی و سیاست نظامیشون مطرح بود، در اینجا بتونن با یک بسته‌بندی دیگه ای به عنوان سیاست نجات دهنده مطرح بکنن. به این اعتبار هستش که تا کنون اقدامی نکردن. من همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم، سیاست فکر میکنم سیاست ما کمونیستای کارگری به هیچ وجه هیچ همسویی نه با سیاست آمریکا و نه با سیاست دولت قذافی داره. اینها نیروهای مرتجعی از هر دو طرف هستند که ذره ای به منافع انسان ها، منافع شهروندان این جامعه توجهی ندارن و سیاست ما مبتنی بر این هستش که نیروهای کارگر و آزادی خواه چگونه میتونن دولت قذافی رو سرنگون کنن، چگونه میتونن جلوی این مشقاتی رو که این دولت داره امروز تحمیل میکنه بگیرن و حکومت آزاد و برابر و مرفهی رو فردای لیبی شکل بدن. نتیجتا ما در جنگ این دو طرف سیاست هم جانب دارانه نسبت به هیچ کدوم نداریم، ولی توضیح میدیم که سیاستاشون از چه مصالح و چه منفعتهایی پیروی میکنه. من نظر شخصی من هستش که فکر میکنم آمریکا تلاش میکنه که حتما سعی میکنه سیاست عدم پرواز رو بر دولت قذافی اعمال بکنه، اما در زمانی که بیشترین بهره برداری سیاست رو از اعمال این سیاست برای خودش و برای آینده‌ای که در فردای سرنگونی دولت قذافی و موقعیتی که برای این جریان در تحولات آتی لیبی شکل میده بتونه ایفا بکنه.
علی جوادی، با تبریک سال نو براتون، سال خوب و شادی رو براتون آرزو داریم و با تشکر که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدید. شنوندگان عزیز، در اینجا من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی سال نو، سال پر از شادی و سال خوبی رو براتون آرزو میکنیم به امید سرنگونی رژیم آدمکشان اسلامی. تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که با شما خواهد.
چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگار